بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. جلسه پرسش و پاسخ هفتگی مربوط به فقه و اصول. من هستم محضرتون، فقط بلندتر که این سوال رو ضبط کنم.
در کلام مرحوم محقق نراهی فرمودید که عبارت هم زحمت فرمودید که سالهای سال اکثر آدم ها نبوده این شرط اجتهاد در اون کلامش. آیا نمیتونه نبودنش دلیل بر مثلا بگیم مفروغ گرفتن نیاوردن، با توجه به که مخالفین و ناقدینی هم که شما ذکر فرمودید، مخالفین و ناقدینی هم که شما اسمشون آوردید، همه تقریباً از قرن 11 12 13 به بعد بود. شهید ثانی اونطور داره که اجماع میاره، مفتاح کرامه که دعوش بر آوردن احوال دیدن احوال زیاد هست، اجماع منقول و محصل نقل میکنه. بالاخره
ببینید دو نکته. یه نکته من واقعش چون برام خیلی سرنوشت ساز نبود نرفتم دنبالش. من دفاع قطعی از فرمایش آقای نراقی نمی کنم. آوردم، سکوتم کردم، رد شدم. ولی الان سوال کنید که قرون اولیه اسلام فقهای ما نسبت به این شرط ساکت بودند، نگفتند. حالا از باب این که بالاخره یک خبیری داره گزارش میده، خبیر امین، اینم که بگید خب پس چرا بزرگانی مثل شهید، مفتاح الکرامه ادعای اجماع میکنن؟ حالا شیخ طوسی خب اجماعاتش علی القاعده است.
تو چه کتابی؟ من این برام سوال شد. الان این کتاب میگن تو کتاب الخلاف چون مقابل سیز هست بله، ولی
نه همچون تفصیلی حداقل ما بهش نرسیدیم. بله. پس ببینید این صرف ادعای اجماع توسط مفتاح الکرام و دیگران دلیل نمیشه، چون نقض داره. گاهی ادعای اجماع کردن، میدونید گویا میخواستن اونایی که گفتن قبول کردن، اونایی هم که نگفتن از باب حساب احتمالات بذاریم به حسابشون، داشتیم حساب احتمالات. رضا میشه از آقای نراقی دفاع کرد، اما بنده بخوام یه وقت لازم باشه سرنوشت‌ساز باشه، یه بار دیگه خودم باید کار کنم. حالا این کار اگه شما انجام بدید خیلی خوب. این یه نکته. نکته دوم که بگیم از بس واضح بوده نگفتن، خیلی معونه میخواد. مخصوصا گذشتن ببینید مرزی بین اجتهاد و تقلید و تجزی و اینا که نبوده. مجتهد متجزی و مجتهد، حتی اونایی هم که خیلی شاخص بودن راوی بودن، راوی بودن. از این جهت من بله فکر میکنم که من این حواسم پرت، فکر میکنم که نه اینو نمیتونیم بگیم به اصطلاح سکوتشون دلیل بر تاییدشه. حرفی که شما میزنید نه این بله. بله بلندتر البته با این صدای شما.
یکی این که تو کلام و اقوال بزرگان داره ذکر میشه، از مرحوم شیخ و میرزا خیب الله و هم در آمی و من تو کلام اصطبی هم این بود که این اقوال داره ذکر میشه و مخالفت هایی با اون اجماع داره صورت میگیره و سهولت و با خطین اجماع داره میشکنه. در رابطه با این انذکر این اقوال دوتا من احتمال رو میدم. یکی این که بیان تتبع صورت بگیره، نکاتی وجود داشته باشه که اینا مطرح بشه. یکی این که اجماع شکسته بشه، در حالی که اجماع بین القدما است. این کلام این آقایون جز متأخرین هست، آیا با مخالفت های متأخرین این اجماع شکسته میشه؟
اجماعی که ادعا میشه میدونید در دوران های متأخر اتفاق الکل
اتفاق الکل چی داره نقل میکنه؟ مثلا کسی که داره حرف از گذشتگان میزنه،
میدونم اگه اصلا اجماع شکسته شده ما قبول نداریم. ببینید که یه مسئله وقتی توسط متأخرین شکسته شد اون اجماع زمین میخوره. اجماع باید در همه اعصار باشه. اگر اجماعی در بین قدما بود ولی به هر دلیل این اجماع شکسته شد فایده نداره. اجماع باید به جوری باشه که شما حدس رأی معصوم رو بزنید. اگر این اجماع شکست 5 قرن 6 قرن علما سوراخش کردن، معصومم به هیچ وجه تدخل نکرد، این دیگه حدس رأی معصوم زده میشه. چون اجماع که اصالت نداره که.
بحث اینه که این شکن کاسرش، این کسی که میشکنید کدومه؟ آیا متأخرین چنین قابلیتی دارن؟
بله همین دارم میگم. اگر شما اجماع را اتفاق الکل برای همه اعصار دانستید و غیر از این رو دیگه کاشف از رأی معصوم ندانستید، بله این سخنی که اگر یک مسئله اجماعی شد بعدش دیگه حالا هر چه هم مخالفت کنن باید دیگه اجماعیه، این درست نیست. قدیمی ها میگفتن، ما امروزه نمیگم. خود شیخ انصاری میگه اتفاق الکل، ولذا اینا چه کار میکنن مسائلی که اختلافی میشه؟ خیلی وقتا مسائل اختلافی قبلش اختلافی نبوده، یا سه قولی دو قولی بوده، دو قولی یک قولی بوده. اجماع رو چجور بگم به شما، ما با کارهای های دیگر اجماع خیلی موافقیم. یه موقع خدمت آقای جوادی بودیم، جوادی آملی، ایشون از این اصطلاحات رو داره میدونه، گفت که باید گوش اجماع رو گرفت آوردش پایین پیادش کرد، دست عقل گرفت بردش بالا. خب عبارت قشنگیه، مخصوصا اون دومش که ما هم خیلی مدافعشیم چون خیلی بیمهری شده به عقل. اما این گوش اجماع رو باید گرفت کشید پایین. آقای جوادی قطعا نظرش به همون کارهای سندی اجماع، اون کارهایی که ما گاهی میگیم تو بحثایشون، حالا یا مورد نظرش نیست، حالا هرچی که جابر باشه یا کاسر باشه، جبر دلالت، جبر سند، اینا لذا ما نمیگیم گوشش رو باید گرفت آورد پایین، ولی یه مقدار اونم باید همونجا نگهش داشت. مطابق خیلی البته مثلا آقا داره رو ادله میگه لول الاجماع، اینا چطور میخواد صغراش رو درست کنید، کبراش رو درست کنید؟ تو همین بحث خودمون، همین بحث فقه القضا، خیلی ها دارن لول الاجماع، لول الاجماع. خب اینو میگید ولی صغراش چطور، کبراش چطور بهتر حرف بشه؟ خیلی از معاملات تو همین بحث پنجشنبه من داشتم، نظام اقتصادی اسلام، طرف میگه که اطلاقات و عمومات لول الاجماع. آخه بحث است که آیا فقط باید مضارع با درهم و دینار باشه یا با پول ایرانی و ترکی و لری و دلار هم میشه؟ خب بعضی میگن نه، باید حتما باید درهم و دینار عربی باشه، هست تو عربه هست دیگه. بعدیشون میگه هیچ دلیلی نداره جز اجماع. بعد اون آقا زیلش حاشیه میزنه که اطلاقات خب درست کنیم با سایر پولها لول الاجماع لا یبعد، که من اونجا گفتم خب چه اینجور تو معاملات میخواد وقت با این نظام اقتصادی در بیاری، میخواد اینجور بره روز اجتهاد کنی؟ من این چوری. خب
سال دوم در رابطه به کلام به همون شیخه، ایشون تو اول که میخواد همون نظر مشروع میکرد، بعد میان از میگن اطلاق ادله من مشروع شو میخواد، بعد این اطلاق باعث میشه که قضاوت غیر مستقیم ثابت نشه، فقط مستقیم بشه. بعد وقتی میام تو نعم که میخوام قضاوت غیر مستقیم ثابت کنم، دلیل هاش یکی که هم به معروف بود مثل کارم همین، بعد میام میگن که نظرن الى عموم عدلت الحکم مل بینه، و یعنی اینجا هم حرف از عمومیته، یعنی این عمومیت دلیل منتج به قضاوت غیر مستعد میشه. تو بالا اطلاق ادله، شمول ادله منتج به قضاوت مستعد میشه. خب من سوالم اینه، اینا مقابل هم دلیل های غیر از این داریم یا همین هاست؟ یه جا این اطلاق به نفع ما هست، یه جا اطلاق خلاف این در میاد.
خب چه جواب دادن دوستانتون؟ مباحثه کردید یا نه؟
نه
چی شده مباحثه؟ هم بستون کیه؟
جهت ها فرم بود، یعنی فرم
سامان
جهت ها فرم میکنه، اونجا به این ناظر یه جهتیه لذا اطلاق میگن، اونجا به یه جهتیه. خب من حرفم این بود که اطلاق گیری به دست به من متکلمه، من میتونم از صد جهتی که بهش نیاز دارم و محل بحثی که این که استقرار باشه اختیار باشه، بعد قاضی میخواد مستعد باشه نباشه، اینها رو میشه به راحتی.
من انتظار داشتم این جواب رو بدید چون تو درس ما هستید، که این اقتضای روشی است که شیخ در اجتهاد داره. اگر آقای خویی بود اینجور حرف نمیزد، اگر هم حرف میزد میگفتیم که چرا اینجور حرف زد. ولی طرفتون شیخ انصاری، شیخ انصاری وقتی میخواد یک مطلب رو ثابت کنه یه مجموعه ای رو در میاره، دو دفعه میره تو موج مخالف، تو اونجا یه مجموعه ای رو جمع میکنه. طبیعیه که برخی از اجزای این مجموعه با اجزای اون مجموعه نسازه، اگه بسازه که دوتا موج نیست، منطقه این دوتا کفه رو میسازه. نهایتا البته خیلی وقتها که اصلا به فتوا نمیرسه، به خاطر همین که هی این و اون بر میکنه. اگر مجبورش کنیم یا بخواد نظر بده، اون وقت میاد مجموعه رو حساب میکنه. نگی تناقض گفته، در دوتا موج داره ادله رو جمع میکنه و در آخر راجح رو بر مرجو ترجیح میده. شاید اینجا همین چون آخر میگه دیگه بر نمیگرده، بگیم اینه در واقع. پس میخواد بگه اون اطلاقه با این اطلاقه و اومد دیگه باید دست برداره. این که میگیم روش شناسی کار رو حل میکنه توجه به اینه. خب بعدش چی؟ بلندتر ها
عبارت مرحوم شیخ داره که ادله امر معروف نهی از منکر از سلیمه، که الان همین ادله قضاوت نمیتونه اونو تغییر بزنه. سوالم اینه که چرا نمیتونه، در حالی که ما داریم ادله امر معروف رو الان داریم دلیل میاریم برای اینکه قضا غیر مستعد باشه، چرا نمیتونه؟
اگر قرار شد شما از ادله امر به معروف استفاده کنید، تو توضیح گفتم یا تو صدا، مسلم ادله امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شمول غیر مشهد اطلاق داره. یعنی هیچ جنی نیومده بگه، انسی نیومده بگه ادله امر به معروف مخص مشتهده، این چیزی تمام میشه. وقت قیاس اینجور درست میشه، القضاء و امر بالمعروف، حتی دقیق ترش اقامت المعروف، درست؟ و اقامت المعروف هر که قادر باشه باید انجام بده، پس قضا رو هر که قادر باید انجام بده.
اگر مطلوب بگن که قضا مال مستحیل هست و اینو دارید،
پس شما دیگه این تمسک نکردید به این دیگه، هیچ مفروض ندارید. داریم تو مسیریم الان، تو مسیر یعنی مفروض نداریم، داریم مسیر تعیین میکنیم. وقت آقایون حالا یه چیز دیگه حاضرن زن رو هم بگن، چون ادله امر معروف زن و مرد نداره که این که میگه یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، زن و مرد نداره که، و
بله. کلام آقای اردبیلی که میگفت اشتباه رو تجربه کفایت میکنه از عبارت اونم فهم و شما اینو به عنوان اشکال گرفتید.
نگرفتم. ببینید چه من هنوز زنده هستم، شما هم شاگردمید، اینجوری استفاده میکنید گاهی به روزی که من نباشم و طرفم شاگرد من نباشه. گفتم بذر شک باشیده، یعنی برای ما معلوم نیست تفهمهای آقای اردبیلی چیز باشه، اشاره به شک و تردید باشه، ولی خب اگه هیچی هم نبود چرا اینو میگفت؟ من نگفتم
شاید
یه
مطلب خلافی وقتی داریم میگیم
شاید شاید این حرف شما شاهدشم بحثی که در کتاب امر معروف داره، چون اونجا دیگه رسما متجزی رو میپذیره، مقلد رو نمیپذیره، متجزی رو میپذیره، اونم قرینش بیاره، در همین حد بسه دیگه. عبارت خب میخواد اکتفا کنیم دیگه. سوال دارید دفتر نمیشون بفرمایید.
اصولا میشه سوال کنیم؟
خب بله دیگه، فقه اصول دیگه، مگه نیست؟
تو مسئله که الان هیچ چیک از حواشی اون
کسایی
که دارم
های عباسی ما ها صحبت کنه ها بپرسید حالا
حالا
حواشی
که پایی ظاهرن به اون کلام مرحوم آخون که از اون شراح حالا تأخیر اصولی بهشون قبول کردن، اکرام رد کردن و انتخاب عهد همان رو برگذارن آخون قایب همین دوتا هستن که کر دوتاش جایز ظاهرن آقایون اشاره نکردن جز زیل کلام آخون که این راهی که شما انتخاب کردید باطله و مثلا معونه زاید داره، چرا اون انتخاب عهد همان تأخیر اصولی که دیگه همه قبول دارن و تأخیر فکرشم که همه قایب مقایب بطلانشن. این بیان مرحوم عنایت الاصول اونجا سالنایی اونجا بیانش مرکی ناکنه رو واقعا بیان دقیقیه، چون حاشیه رو تدریس جواب دادید که چون حواسش به این تیکه نبوده که بیان یا تکلیف مازاد هم نباید بذاره به دوش مقلده.
شوخی نکردیم که جدی گفتیم،
چون گفت که نفسه، میگن که دلیل شما چیه که انتخاب عهد امام میکنی؟ خودش میگه خود دلیل رو تأخیر، خود دلیلی که افاده تأخیر میکنه خودش میگه
دلیل تأخیر. ببینید برای خود من، شما اگه از امام رضا میپرسیدید اینو باز همین بود، وقتی من میخوام برای خودم انتخاب کنم بله، اما وقتی من شدم امین مقلدان اصلا میدونی که جریان تقلید به این شکل اصلا مطرح نبوده، جریان تقلید با اصل غیبت شروع شده، حالا بگید رگه هاش قبلان هم بوده، اما این که یه عده امین بشن برن اجتهاد کنن، ممکنه امین میشدن میرفتن مدینه سوال میکردن برمیگشتن کوفه برمیگشتن قم، اما نه، پدیده به نام اجتهاد و تقلید اصلا بوده که بعد بگیم روایات تأخیر به مجتهد میگه تو انتخاب کن بده مقلدان. ببینید عرض ما این بود که حد تقلید و اجتهاد چقدره. حد اجتهاد و تقلید اینه که فقیه بره خدمت ادله، کار مقلدان کم کنه، اصلا مقلدان خیلی هاشون ارزش هم ندارن، نمیتونن، هوشش هم ندارن، سوادش هم ندارن، درست؟ بره هرچه حکم شرعیه بیا داره مردم بکن، اگر یه جا براعت نگه احتیاط، اگر یه جا احتیاط نگه براعت، اگر یه جا حرامه نگه حلال، اگر حلاله نگه حرام، اگر یک جا تأخیره نگه تعیین. شما در واجب فقهی اجازه میدید دو تاشو بگی یکیشو نگه؟ در خصال کفارات بله، حالا یه دفعه مورد نداره مثل عتق رقبه نگه، اون اشکال نداره، اما نه، راههایی که وجود داره، یا بیاد سختشو بگه. من حتی یه چیزی الان براتون بگم که تو درسم نگفتم، اگر واقعا میتونه محکم فتوا بده یه جور شک نندازه، احتیاط نکنه بی خود. اگر وقت نداره، اگر کار کنه، حتی اگر یه مسافرت بره بیاد چه بسا نظرش عوض بشه، من میگم باید این مسافرت رو بره. اینا دوستان حرف ژورنالیستی نیست، یه کسی داره میگه که میدونید قصه اون آقا بود که داشت رمی جمرات اجتهاد میکرد، بعد اجتهاد کرد مثلا از بالام بزنی جایزه، بعد گفت که نه حال بنویسید احتیاطا از همون پایین بزنن. اون رند دفتری گفت که آقای این احتیاط که شما اینجا داری میکنه اونجا آدم میکشه ها، و همینم هست، من با چشمم دیدم ها. با چشمم دیدم. میگه تو داری اینجا احتیاط میکنه تو زیر زمین اتاق مطالعه، نه اصلا بنویس احتیاطا از همون پایین بزنن. خب مقلدم که بیچاره میره اونجا فکر میکنه اگه از پایین نزنه زنش حرام میشه، اما از این میترسه، حجش باطل میشه، یه عمر دیگه نمیتونه زن بگیره. درست؟ یه آخونده بیان باشه، سخیرم باشه، خب اگه واقعا احتیاط نداره نگو. یا اگه بیری ببینی، من سفر پارسال، آقا این شما شاید نرفته باشید، خیلی دقیق متوجه نمیشید، من این جمرات خب بستش دادن دیگه، پهنش کردن. قبلا خب یه ستونه بود مثل این ظرف آب، یه کمی پهن کرد، همه باس بنام بزنن تو دل این، و واقعا هم میخواست دیگه. بعد اومدن حالا حکومت عربستان اینو پهنش کرده، باز آقایون میگن خب وسطش بزنید که همون 17 تا سنگ که بشماری 17 تا من از بس شمردم 17 و نیم که بزنیم یا وسطش میشه. یک خانمی هم بود عرب، خیلی جسیم شیعه هم بود، این رفتو بزنه این وسط، هیچ حالش بد شد، نزده بود نم آخرم مرد نمرد. من خودم گاهی وقتا تو همین رمی جمرات یه رفت یه خانمی داشت خفه میشد، کشدمش بالا، حتی خودم از او باید خفشم. اینجا اینطوریه، گاهی وقتا آدم اصلا خواهی مسافرت بکنه ممکنه واقعا تجدید نظر بکنه، بار اضافه رو دوش مقلد نذاره. حالا اینا مثالی تیز و تندشه، مثالای غیر تیز و تند. ما دوستان فکر میکنیم اگر حرف این ژورنالیست‌ها که گاهی به فقها حمله میکنن یا چیز غلطه که غلطه، دیگه آنتیتزش درسته. نه، یعنی چه شما بار بذارید؟ ما حرفم با آقای فیروزآبادی اینه، من زیاد صحبت نکنم، که شما اگر به تأخیر رسیدید حق ندارید یه طرفو. یه کسی اسم میخواد ظهر جمعه مثلا نره نماز جمعه، یه کسی اسم میخواد بره. اجمالا شما اگر اون طرف ظهر انتخاب کردید، جمعه رو نگفتید، اینم یه عمر ظهر خون، روز قیامت میگه آقا شما یه عمر من از نماز جمعه محروم کردید. اگر گفته بودی نماز جمعه، من هر روز ظهر می‌رفتم نماز جمعه، چقدر ثواب داشت، چقدر از خطبه‌هاش اگر قابل استفاده بود، اگر استفاده می‌کردم، چقدر فلان چقدر فلان، حرم یه زیارتی می‌کردم. هیچ دیگه تا آخرش.
یه مسئله یه صفحه 17
اینه، حرف من نم چجوری، من فکر می‌کنم کسی درست به کار، یعنی با شوخی بگم عقلشو به کار ببره، تصدیقش با تصورش با تصدیقش همراه.
درست هفته
18 دیده شماره 6 فرمودید که آقای عباسی هم سوال کنه شما خود
من بعد ما سوال کنه دیگه
باش خب
حسنایی فرمودید که
بلندتر
و عدم اطلاق از عدله رو ما اصلا نمیتونیم به ظاهر الفاظش بگیریم و شما زبان اخبار عدله نمیتونیم بریم نفیان به اثبات با توجه به این که مثلا عقلی وقلایی میبینیم، اما آلت نوشتار شاید حالا تسامانی بوده یکم صفحه 17-19 فرمودید که
اینو پرسیدید منم تو
بله این جواب جون قانع کننده نبود،
خوب دار نبوده بار... نبوده دیگه یا ضعف قابل یا ضعف فاعله. من معتقدم این ادله رو شما با توجه به محیط و عقلا مسئله عقلای وارسی کنید، می توانید به اطلاق برسید. این حرف نهایی ماست، اینا رو با اینجوری جمعش کنید با
آقا. من عقل و عقلایی
میدونیم دیگه، تو نه سراغ الفاظ
هم بریم
دیگه. آقا میدونم در مسائل عقل و عقلائی وقتی شد خود لفظ چاق میشه. اینه، نگید اگه عقل و عقلائی دیگه چرا میگید اطلاق. همه جا همینطوره. اون حرفی که ما میزنیم که میگیم اگر عقل و عقلائی شد باید ادله رو تو خود حد عقل و عقلائی نه، ای که یعنی این دیگه به درد نمیخوره. یعنی وقتی عقل و عقلائی شد میتونه دلیل رو چاخ کنه، میتونه دلیل رو چی؟ لاغر کنه. پس میتونه بگیم اطلاق داریم. ولی اگر عقل بر خلاف بود دیگه نمیگفتیم. این خوب شد سوال کردید. ما وقتی میگیم ادله امضاها رو باید به محیط و عقلا برد، یعنی چاقیش و لاغرش رو داد دست اونا. اما بالاخره میتونه بگیم اطلاق داره. یعنی بگیم احل الله البیع اطلاق داره. بیع صفحی رو میگیره، بیع غیر صفحی رو میگیره. بله اگر در عقلا اصلا بیع صفحی باطل بود میگفتیم اطلاق نداره. اینجا حرف ما معناشه. ولی وقتی عقلا هر دو رو دارند احل الله به همون، پس میتونیم که دلیل ما اطلاق داره، به قرآن هم نسبت بدیم. خوب شد اینو پرسیدید، این لازم بود.
خدا بخش شما تو مرحله جنبندگی کردید صحابت دار رو، یکیش به این که مجتهدی که عکس بکنه و را مقلد القا بکنه، اینو گفتی ممنون. حالا سوال اینجاست که اگر این ادله یعنی به خود مجتهد باشه، یعنی مجتهد بگه که تو اختیار داری اینو عکس بکنی، آیا بازم تو همین فرد بازم اشکال داره مجتهد؟
بله، چون میدونم چون بهره من مقلده. ولذا ما اینجا دو تا گزینه نداریم. یعنی ته حرف اینه که مثلا مجتهد مختار باشه ظهر جمعه، مقلدا مجبور باشن. دو تا تکلیف که نداریم. اگر مجتهد مختاره، حالا هفته اول یا و هفته های آینده هر چی هست، مقلدا هم همین. ما دو تا حکم که نداریم که اینم من تو صحبت
حکم یکیه به این نتیجه است که ولو اینکه متوجه به مشتهد شده باشد اما بازم نمیشه
بازم میشه بله. البته یه چیز اضافه هم داریم، مخاطب مشتهده ولی منتفع هم مشتهده، مقصود به افهام مشتهده اما بهره من فقط مشتهد نیست.
یعنی تکلیف شامل
شامل میشه بله. این میده مثل چی میمونه؟ مثل بحثی که میرزای قومی داره که ظواهر قرآن برای مقصودین به افهامه. مقصودین به افهام مسلمانان صدر اسلام هم. خب آیا مرحوم میرزا میخواد بگید یه قرآن به کار ما نمیاد یا نه مقصود به افهام اونان؟ به همین خاطر ما هم باید فهم اونا رو معیار قرار بدیم، نه فهم خودمون رو. به این معنی که اگر الفاظ ما عوض کردیم، عرف معیار اونا هستن. خطاب به کیست؟ خطاب برای کیست؟ در قرآن داریم که قرآن رو من خوتب به میفهمه، که اهل بیت میگن انما یعرف القرآن من خوتب به، و بعد میخوان میگن منخوط ما این. اما امام میخوان میگن مخاطب خطاب ما این، نه منتفع از خطاب. لذا ما باید تفسیر کنیم اونا بهره من بشن. حجت هم هست، اشتراک احکام.
قومی ها جوانی تفسیر رو نشبت میدن و من واقعا ملاف فرقه بین اینکه
حال اون دیگه بحثی که میدونید که اون فرعیشه دیگه، چون الان که نه شما آمادگیش دارید نه من حاضرم حالا آمادگیش هم باشه بحث کنم اون دیگه. بله، اولا باید ببینیم این ثمرش کجا، چقدر دعوا واقعیه و بعد ثمره کجا ظاهر میشه، ثمره کجا ظاهر میشه. خب بدون ثمر نیست، نظام واقعیه. حالا اجمالش عرض بکنم همین، لذا عرف معیار میشه عرف زمان شاره. در حالی که اگر گفتیم نه مخاطبان همه هستن، ممکنه بنده یه فهمی داشته باشم از در که کاملا با فهم گذشته ها مخالف باشه. اگه گفتیم مقصودین به افهام همه هستن، اینطور میشه دیگه. این باعث شد که آقای عباسی برید اون بحث یه بار دیگه، چون
به این شکل
بله رضا اون بحث رو ببینید اونجا یه بار دیگه نگاه کنید، چون معمولا دوران صد کسی توجه نمی کنه. حالا چقدر خارجم اساتید و اینا معطل بشن، این بحث میرزای قومی خیلی بحث مهمیه، مثلا به هرمنوتیک و بحث بروز هم ارتباط پیدا میکنه، عرف معیار و عرف غیر معیار.
اگه درست بیان کنم ما اینجوری
حاجا ما الان بعد از 15 سال حالا تبدیلی مثل منظور محبوب بدیه
پاکشیه
اصلا اینجوری رو نگفتن تو اصول بخواییم
چیکار کنم
گفتن اصلا مال اوهریاس بلش کنم تو کاری نیست
اما نه ادبیات درست میخونید تطلا این ادبیات که قوم میخونن که ادبیات نیست که سلسبیل رو دیدید دیگه چقدر اشتباه اینجا پیش میاد، نه درست اصول فقه، نه درست لغت، فلسفه لغت. حالا اون چالا هست خب استادم از استاد قبلی گرفته، مشکل اینه سلسله هست من من یادم سالی مثلا 61 62 که سویتی تدریس میکردم، ولی من سویتی رو مطالعه کردم، خیلی استاد ندیدم. بعد که تدریس رو شروع کردم دیدم ابن مالک میگه من لازم لحاظرن، از اینجا هم شروع شد فلسفه سلسله که صفت مشبه رو از فعل لازم میگیرن. دارید دیگه، خوندید دیگه، من لازم لحاظرن. بعد برام سوال بود که خب ما گاهی صفت مشبه از فعل سه مفعولی داریم، معلم از علمه صفت مشبه هست، اسم فاعلم هست، سه مفعولیه مگه نیست؟ یا قتیل صفت مشبه هست از قتل دو مفعولیه یا یک مفعولیه. رفتم شرحی بود مال آقای حجت هاشمی سلمه الله فواید حجتیه، دیدم میگه خب صفت مشبه رو از فعل لازم که میگیریم فرضش میکنیم لازم، فرض میکنیم لازم، قتله رو فرض میکنیم لازم. خب این برای طلب سال دوم بد نیست سرشو گم کنی، اما مگه فرضیه؟ شما تا معنای فعل رو عوض نکنید که نمیتونید فرض کنید. شما قتله به معنای کشت هزار بارم بگید فرضت میکنیم لازم کنیم، فرض نمیشه که. مثل که من فرض کنم این جزوه آبی رو قرمز، فرض نشد. اگرم معناشو عوض کنید که خب ما میدونیم قتله قتیل از همین معنا اومده، پس اینو که گذاشتم کنار. حالا مثلا یه بزرگ ادبیاتی مثل آقای هاشمی خراسانی دیگه، رفتم تو مثلا متون خود ادبای اصیل، خیلی لطیفه اینا میگن صفت مشبهه. ببینید وقتی میخوادی از یه فعلی بگیرید اصلا کار به معنای حدوثیش ندارید، کار به معنای ثبوتیش دارید. قتیل اگر صفت مشبهه باشه یعنی قاتلون زیدون امران، یعنی کسی که حالت قتالگی داره، رضا مفعولم نمیخواد. قتیل یعنی آدم کشنده، مقابل آدمی که از یه مرغم که بکشه حالش به هم میخوره،
این میشه لازم دیگه، حالت کشنده.
آره دیگه. یا معلم اگر به معنای کسی که داره درس میده، اما اگر معلم یعنی کسی که گفتمان آموزش داره، یاد دادن داره، مقابل کسی که اصلا از این کار برش میاد، اون وقت مثل یه پازل ها همش درست میشه. حدوث که نمیگن در صفت مشبه، ثبوت. حدوث در اسم، حدوث به چه معنا به شما گفتن؟ به ما که گفتن این زودگذر، ثبوت یعنی دائم. این نیست که، حدوث یعنی کار، ثبوت یعنی حالت. یا اونجایی که میگه منصوب بعد از صفت مشبه مفعولون بهه، ولی بعد از اسم فاعل مفعولون بهه، ها اون شبه مفعولون بهه. خود چرا شه؟ چرا نمیگید خودش مفعولون بهه؟ اگه دقت کنید اصلا دیگه مفعولون به نیست، منتها چون منصوبه میگن شبه مفعولون به، همش درست میشه. یعنی این پازل این مهره های پازل کنار هم قرار میگیره میره جلو.
حالا
هر چه میخوام بگم ادبیاتم اینو گفتم که اینقدر ادبیات و دوستان یا تو بحث اضافه جاهای دیگه مصدر میمی مصدر فلان یه مشکلی هست این چیزا. خب میخواد تمامش کنه
تو محمود المقاصد یه محمودن که اسم مفعول باشه مقاصد میشه نامه فاعل بشه، ولی اگر صفت مشبهه باشه میشه فاعلش.
نه صفت مشبهه باشه فاعل میتونیم بگیم ولی شبه مفعول نمیتونیم، یعنی صاحب بله. اونم نه کننده ها، صاحب
یعنی
فاعل معنی صاحب بله. مثل معتزیدون، معتزیدون یعنی کاری کرد به این معنا، لذا با مفعول فرق میکنه.
جا مبلغ هم نمیتونه به احتیاط مردم القا بکنه، مثلا یا آقا موسیقی گوش بدیم یا مثلا مقل چیز یه مبلغی میگه آقا گوش ندید کلا،
اینجوری که شما میگید و دست تک میده چشات اینجوری که اشکال نداره خوبه، اصلا بگه دارم احتیاط میکنم، اشتباه نکنید احتیاط کنه و بگه دارم احتیاط میکنم لازمه غیر لازمه اشکال نداره،
به مردم بگه خودش که میتونه وقتی به شخصش احتیاط
اون اشکال نداره،
اشکال نداره سر یه معاملات بورسی داخل بشیم یا نه داخل نشی بهتر
کلا اشکال این حرفش اشکال نداره، خودتونم وارد شدید مثلا منتها این حال این حرف چقدر اثر میکنه این دیوه درده شوخی کنم عمه گوینده میکنه. شما چی دارید آخرین بلندتر آخر ببینید سوال خوبیه بگیم و تمام کنیم کجا عقلی و عقلائیه، حالا چه مسئله فقهی یا یه مسئله اصولی کجا قیه. اولا جنس خود مسائل گاهی روشن میکنه، اگر یه مسئله باشه که تو دنیا هست تا یه مسئله باشه که فقط مربوط محیط شرعه، این اولین نشانش. تعارض اسناد و ادله مخصوص اسلام نیست که، مخصوص شیعه نیست که، این اولین گامه که اگر یک مسئله جهانی باشه فرا دینی باشه فرا مذهبی باشه پس جنس مسئله اینجوریه. بعد از این مرحله که بگذاریم که شد حالا عقل و عقلائی، ممکنه شارع تعبدی داشته باشه، او باید بریم بگردیم اگر بیانی متناسب با تعبد داره هیچی، باید طبق بیان. اگه جستجو کردیم و بیانی متناسب با تعبدم نداشت یا اگر یه جاهایی توهم شده بود ما تونستیم عقل عقلائیش بکنیم دیگه اون بیان قوی نداریم، ادله رو بررسی میکنیم. عموما بهتون بگم در بحث تعامل با ادله شارع چیزی نداره، در عام خاص چی میگید، مطلق و مقید چی میگید، حاکم محکوم چی میگید، وارد مورد چی میگید، نسخ و ناسخ و منسوخ چی میگید، مجمل و مبهم مبین، همه اینا میگن عقلائیه، اینا هم همونطوره. فقط اینا یه چیزی مثل مقبوله ابن حنزله حرفی پارسال فکر انداختو تو سر اینا که بگن شارع تعبد داره، البته من ندیدم کسی هم بگه ها، از رفتارا بعضن در میاد که اونم ما توجیه کرد یه چی دیگه. خوبه سوال خوبیه که عقل و عقلائی نما نباشه، از اون برم تعبد نما هم نباشه. به عبارت دیگه ما یه مسئله داریم که حتما عقل و عقلائیه، یه مسئله داریم که قطعا تعبدیست، جایی هم که شک میکنیم باید از این نشانه ها استفاده کنیم. الحمدلله رب العالمین. Thank you.